أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بكتاب ما صفحه 144. ثم قال بعد كلام له: فلأن بيان تلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة، أما على سبيل الشكل الأول كما مثلنا له. ما به شفا که مراجعه کردیم، دیدیم اون عبارت سطر دوم همون الطرف الثانی است. عبارت یک سطر بعد باز همون بود که احتمال میدادیم، گرچه حالا تصحیح نکرده بودیم. وقد ترکنا الوسائط فی ما بینها، نه فی ها بینها. این هم عبارت من تصحیح کرده بودم، دیدم همینه، فی ما بینه هاست. این بخش از عبارت مرحوم علامه طباطبایی ایجاز مخل دارد، یعنی مقداری از عبارت شفا که خود عبارت شفا در حقیقت موازی و برابر است با عبارات ارسطو در تعلیم اول. مقداری از عبارات شفا حذف شده. به خاطر حذف این مقدار عبارت نامفهومه و لذا ما مجبوریم که عبارت را از خود شفا بخوانیم. البته مطلب به غایت آسانه. در جلسه پیش مرحوم شیخ فرموده که وسائط بین دو حد ایجاب متناهی است. ان الوسائط بین حد الایجاب متناهی. با برهانی که اقامه کردند در اینجا میخوان بفرماین در قضایای سالبه همچنین، در قضایای سالبه هم نمیتوانیم ما لا الانه های پیش بریم. توضیح مطلب این است که قیاس از دو سالبه تشکیل نمیشه، حتما باید یکی از دو مقدم و تالی، صغرا و کبرا، ایجابی باشه. حالا ما بحث رو اخترانی پیاده بکنیم تا بعد برسیم به باقی اشکال عقیس و انواع عقیس. ما وقتی یک تصدیق را نظری می دانیم، یعنی باید او رو اثبات کنیم. وقتی می خواهیم او رو اثبات کنیم، باید با یک قیاس اثبات کنیم. این مطلب را در همین درس در صفحه آینده، صفحه بعد خواهیم گفت. ثم اقول ان التصديق الذي يتوقف عليه التصديق المطلوب يجب ان يتالف هيئه قياس. این اونجا ثابت میشه. هیچگاه ما یک تصدیق نظری را با یک تصدیق ثابت نمی کنیم. حتما باید دو تصدیق باشد، به صورت مقدم و تالی یا صغرا و کبرا. یرحمکم الله. چرا دوتاشو میگیم؟ چرا یکیشو بگیم؟ سوال متوجه نمیشم.
مناطق که دو تا تصدیق نیست نکنی تصدیق یه قضیه شرطیه درست میکنن،
قضیه شرطیه درست میکنن، ولی در این حال در قیاس که قرار میگیرن به اعتبار اون استنتاجی که ما میکنیم از این قیاس دو چیز رو در نظر میگیریم، یکی شرط که وجود میرسیم خودشون میگن تصدیق به لزوم اول اناد و تصدیق به الوجود، من مرادم این دویه، حالا این گونه تعبیر میکنم، شاید تعبیر رو نارسا گفته. اینو انشالله میرسیم که قضیه نظری با یک تصدیق ثابت نمیشه بلکه با قیاس ثابت میشه و قیاس متشکل از دو تصدیق. خب اون قیاسی که ما برای تصدیق نظری به کار میبریم یقیناً چون قیاس است میتواند در برخی از اشکال دارای قضیه ای سالبه باشد، اما این نکته رو میدانیم که بر فرض دارای قضیه ای سالبه بود منحصر در قضایای سالبه نیست، یعنی حتما دارای قضیه موجبه هم هست تا مشتمل بر قضیه موجب شد طبیعی است که چون موجبات نمیتواند لا الی نهای پیش برود، یعنی در موجبات حتما بین الحدین وسائطش محدود است، پس ما برای اثبات یک قضیه سالبه نظری حد وسط‌های لایتناها نخواهیم داشت. پس اگر یک قضیه سالبه نظری داشتیم در قضیه سالبه نظری هم نمیتوانیم وسائط غیر متناهی داشته باشیم، چرا؟ چون این حد وسط ها محصول قیاسند. این یک نکته. قیاس به هر شکلی که عرضه شود مشتمل بر قضیه موجبه است. این دو نکته. در قضایای موجبه اثبات کردیم نمی توانیم عدم تناهی داشته باشیم، این سه نکته. پس برای اثبات یک قضیه سالبه نظریه نمیتوانیم وسائط غیر متناهی داشته باشیم، این نتیجه لب مطلب این. اما این رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از وسط آغاز کردن و گفتن، این عبارت ایشون در فصل ششم از مقاله سوم به کتاب ما برهان شفا صفحه 230 چاپ مصر، عنوان فصل ششم از مقاله سوم 230، عنوان فصل اینه: الفصل السادس فی حکایت ما قیل فی التعلیم الاول من تناهی اجزاء القیاسات و اوساط الموجب و سالب. عنوان فصل دقیقا مربوط به بحث ماست. فی حکایت ما قیل فی التعلیم الاول من تناهی اجزاء القیاسات، اجزاء القیاسات متناهی است، و اوساط الموجب و سالب، حد وسط های قضایای موجب و سالب متناهی است. خب مباحث همان است که در برهان مرحوم علامه خوندیم در صفحه 229. عبارت ایشون اینه، دقیقا همین عباراتی که مرحوم علامه حکایت کردن، ان الوسائط بین حد الایجاب متناهیه. میتونید عبارت رو ببینید که فرق ها مشخص بشه. ان الوسائط بین حد الایجاب متناهیه، فلیکن کل ب الف فنقول ان الوسائط بینهما متناهیه و هی الاشیاء التي تحمل على كل واحد منها او يهمل واحد منها. اینجا عبارت شیخ یهمل واحد منها است، اما اونجا عبارت چی بود؟ کل واحد منها بود. او یهمل واحد منها علا به و بعضها علا بعض فی الولا و ذالک انها ان کانت بغیر نهایت لکان اذا اخذنا من جهت ب صاعدین علی الولا او من جهت الف نازلین علی الولا لم نبلغ البته الطرف الثانی. عبارت متن تبر اینجاست، ولی برای اون و سواء اخذنا بعضها علی الولاء بلا واسطه بینها او اخذنا بعضها وقد ترکنا الوسائط فيما بینها او اخذنا الكل متتاليه ولا واسطه بینها وكان لا تتناها او اخذنا الكل على طفرات يتضاعف لها ما لا نهايه له فان الكلام في ذلك واحد فإن الكلام في ذلك واحد فإذا كنا كلما ابتدأنا من حد لم ننتهي إلى حد أخير. تو نسخه بدل آخر، ایشون آخر رو گرفته. فليس هناك حد أخير، باز در نسخه بدل آخر، ایشون آخر رو گرفته. فإنه لا فرق بين قولك هذا سبيل لا يتناهى عند السلوك وقولك لا حد له وكذلك قولك له حد و قولو که یتناها الیه عند السلوک واحد. ثم من المحال ان یکون حد محدود ولا یبلغ الیه. از اینجا دیگه مرحوم علامه قریب به 10 سطر رو نیاوردن، و دقیقا 10 سطر. اینجا 10 سطر نیامده که به نظر من خیلی مطلب رو میتونست روشن کنه. ثم من المحال ان یکون حد محدود ولا یبلغ الیه و نهایت لا یتناها الیها. خواهد بگه خب اگر غیر متناهی نبود، متناهی بود حتما باید بهش برسیم، اگر نرسیم معلومه غیر متناهی است، اگر میرسیم معلومه متناهی است. بعد مثال میزنه و یکون ذالک که قول من یقول انت اذا اخذت تساعت من الواحد لم تبلغ البته الالف الذي هو حد محدود لان بينهما درجات للعدد بلا نهايه. مثل این میشه که بگیم از یک حرکت کنی به 1000 نمیرسی، به خاطر اینکه بین 1 و 1000 عددهای غیر متناهی است. خب این حرف معنا نداره. اگر یک طرف الفه یک طرف بس، ما از به حرکت کنیم باید به الف برسیم وسائط رو، اگر از الف حرکت کردیم باید به ب برسیم، اگر در عین این که به ب بیرو حد قرار بدیم بخوایم وسایط رو نامحدود فرض کنیم نمیشه. یا باید چیزی رو به عنوان حد قرار ندیم یا باید وسایط رو نامتناهی در نظر نگیریم. چون روشن بوده ذکر نکرده. بعد یه اشکال میکنن یک جواب میدن، ولا ینتقض هذا بالمقادیر. اشکال فلسفی است و اون این که شما در جسم قائلید به انقسام لا اله نهایه. این فرض کنید چیزی که دست منه گرچه دو طرفش بسته است، اما چون شما قائل به جزء الهیات جزا نیستی، میگید همین 10 سانت لا اله نهایه قابل تقسیم است. پس شما هم که دارید همین حرف رو میزنید، در جسمی که دو طرفش مشخصه لا اله نهایه جزء در نظر گرفتید، چون به جوهر فرد معتقد نیستید، به جزء غیر قابل تجزیه معتقد نیستید، منتها جزء رو میگید ابتداءً خارجاً قابل تقسیمه، یه مقدار جلو بریم وهمن قابل تقسیمه، یه مقدار جلو بریم که دیگه وهم هم نتونه کار بکنه عقلاً قابل تقسیمه، که ان کان هناک ذره ذات و حجم فلهو عقب جلو امام، چون ذات و حجمه دارای حجم. شیخ جواب رو همون میده که در فلسفه داده، که این اجزا در این جسمی که در دست منه بالقوه غیر متناهی است، وگرنه بالفعل متناهی است. یعنی همیشه مقدار اجزاء فعلیت یافته متناهی است، مقدار اجزاء قابل فرض غیر متناهی است، و این دو با هم فرق میکنه. این اشکال و جواب جوش اصلا اینجا نیست، به مناسبت ذکر شده، به عنوان یک اشکال ذکر شده برای یک مطلبی که در فلسفه در ارتباط با حقیقت جسم آنگاه که معروض کمیت متصل قرار میگیرد گفته میشه. بعد میفرماید اینجا گفتیم ان الوسائط بین حد الایجاب متناهی، یک قضیه موجبه وسائط بینش متناهی است. حالا میفرماید و کذلک الامر فی السعل. خب عبارت خود شیخ رو که میخونیم مطلب روشن، میایم تو عبارت علامه میبینیم سه سطر افتاده، این سه سطر که افتاده مطلب رو به هم ریخته. پس ما عبارت مرحوم علامه رو بخونیم. فرماید و کذلک الامر فی السعل، همچنین است امر در قضیه سالبه. اذا قلنا لا شیء من جیم الف و کان بینهما واسطه، اعنی شیئا مثل ب، یوجد له جیم ولا یوجد له الف. امر در سلب همچنین، اگر ما بگیم لا شیء من جیم الف، قضیه سالبه، سلب کلی هم هست، بینشون واسطه ای باشه مثل ب، که این ب برای جیم یافت بشه اما برای او الف یافت نشه، بلکه مثلا دال یافت بشه، چون فرضی نمیخوایم وسائط رو متعدد بلکه غیر متناهی بگیریم. فلیس یمکن ان تکون دائما بواسطه بعد واسطه فی المقدمتین جمیعا الکبر السالبه و الصغر الموجبه، نمیشود دائما با واسطه باشه در هر دو مقدمه، هم در صغرای موجبه هم در کبرای سالبه. چرا اینطور میگن؟ چون صغرا سالبه قرار نمیگیره، کبرا سالبه قرار میگیره معمولا. اما الموجبه فقط فرقنا هم. خب میگن در ارتباط با قضیه موجبه قبلا گفتیم، و اما سالبه فلان بیان ذالک یکون من احد الاشکال الثلاثه، از اینجا برام علامه شروع کرد. لذا ما اول برداشته بودیم یه جا سالبه رو سابقه کرده بودیم، دیدیم درست نمیشه. دو سه تا اشکال عبارت دیگه هم داره که من تقریبا داشتم به این نتیجه میرسیدم که درس رو تعطیل کنیم بریم یک دور نسخه رو تصحیح کنیم بعد بیای درس رو ادامه بدیم، وگرنه بعد که نسخه مصحح به دستمون برسه خدا میدونه چی خوندیم، خیلی پر غلطه. لااقل این کارو من غفلت کرده بودم در دور قبل انجام بدیم، دیشب به نظر رسید انجام بدیم. لااقل یک دور با برهان شفا مطابقت کنیم و تصحیح کنیم دیگه، لااقلش اینه. حالا با فرض کنید ترجمه های تعلیم ارسطو این کارو نکنیم، با خود برهان شفا و تعجب میکنم چطور این کار رو ما غفلت کردیم در دور گذشته، چون در دور گذشته تدریس خیلی مشکل عبارتی داشتیم، خیلی با سختی میتونستیم گاهی عبارت رو حلش کنیم، چون گاهی یک غلط الان اینجا مثلا داره ان یک و ان تکون صغرا بینها. من خودم در دور قبل برداشته بودم نوشته بودم باید به عینه ها باشه و اینجوری عبارت رو درست کرده بودم، میبینم الان تو برهان شفا به عینه هاست، بینه ها پدر یک سر انسان فکر میکنه این بینه ها یعنی چی، آخرم نمیفهمه، آخرم باید با سیریش درستش کنه. گفتم خدا پدر آقای حسنزاده رو بیامرزه، تا کتاب تصحیح نمیشد مگه تدریس میکرد؟ خب باید بدانیم چی داریم میخوانیم. باریکل. خب فرماید و اما سالبه، اما قضیه سالب، یه قضیه سالب اگر بخواد نظری باشه من باید اثبات کنم، برای اثباتش اول از اخترانیات شروع کنیم، شکل رابع رو کنار میگذاریم چون اصلا ارسطو به شکل رابع اعتنا نداره، میایم سراغ شکل اول و دوم و سوم. در تمام این اشکال ثلاثه ما با سوالب محض نمیتونیم چیزی اثبات بکنیم، در کنار سالبه موجبه داریم. تا موجبه پیدا کردیم، موجبه نمیتواند اوساطش غیر متناهی باشه. میفرماید و اما سالبه فلان بیان ذلك یکون من احد الاشکال الثلاثه. خب حالا شما بیاید سراغ عبارت مرحوم علامه همینجا، ثم قال بعد کلام الله، علامه بعد از سخنی فرموده فلان بیان تلک یکون من احد الاشکال الثلاثه، ما باشیم و این مطلب بیان تلک رو میزنیم به قضیه نظریه، که بحث در قضیه نظریه نیست، بحث در قضیه نظریه یه سالب است. خب فلان بیان ذلک، بیان ذلک یعنی تبیین یعنی استدلال، بیان قضیه سالبه تبیین او مدلل کردن او یکون من احد الاشکال الثلاثه می بوده باشد از راه یکی از اشکال سگانه. اومدیم سراغ شکل اول، فرماید اما علی سبیل شکل الاول کما مثلنا له، اما بنابر طریق شکل اول که اون چه که ما تا کنون گفتیم و مثال زدیم مربوط به شکل اول بود، لا شیء من جیم الف، فیجب على کل حال ان کانت الوسائط التي للكبريات السالبه تذهب الى غير النهايه، واجب است به هر حال اگر وسائطی که برای کبراهای سالبه هست بخواد بره تا بی‌نهایت، ان تحصل موجبات به غیر نهایه، موجبات باید ما موجباتی هم داشته باشیم لا اله نهایه، لکل سالبتن برای هر کبرای سالبه ای که نظریست موجبتون و سالبتون ینتجا نهامه، باید یک قضیه موجبه با یک قضیه سالبه او رو ایجاب کنن. ثم للموجبته موجبات و قد بان فی الموجبات انها متناهیه، با اینکه در موجبات دانسته شد که موجبات متناهیست. فاذا چی؟ از این جهت که میگی چرا سالبه رو اضافه کرده؟
اون سالبه هم اگر به این موجبه سالبه
درست
موجبهش دلیل نداره با حدود نامتناهی شده، با سالبهش باید برگر به این موجبه سالبه، با سالبهش برگر به این موجبه سالبه.
خب بره همینو داره میگه. خب
این کردش محال لازم هم تون محال اینه که بین حد اگر ایجاب اوساط
نامتناهی، نه دوتا مطلب شد، من تا این قضایی رو به جایی نرسانم نمیتونم حد وسط رو بگیرم چون نظری است، فرضینه، من موجبه ای دارم و سالبه ای، سالبه هم نظری است، پس برای اینکه حد وسط برای این سالبه بگیرم یه موجبه میخوام و یک سالبه، سالبه هم نظری است، برای اینکه برای این سالبه حد وسط بگیرم یه موجبه میخوام و سالبه به هاکس است. مثلا نه این قسمت، نه دو تا مطلبه، شما میخوای حد وسط بگیری که چیکار بکنی، حد وسط رو کجا داری فرض بکنی، میخوای از این قضایا حد وسط بگیری که بگذری تو این قضیه سالبه است.
نه خب
نمیخوایم بگیم تسلسل پیش بیاد، میخوایم بگیم ما از اول که داریم یک قضیه موجبه و یک قضیه سالبه درست میکنیم، چرا درست میکنیم؟ میخوایم حد وسط بگیریم سالبه نظریمون رو تأمین کنیم، درست شد، ساپورت. خب من نمیتونم این کار رو بکنم اگر این سوال پشت سر هم بالا بره. یعنی چون تسلسل؟ نه به خاطر اینکه من تمام این قضایا رو دارم به عنوان حد وسط این قضیه سالبه میبینم. احسن
تعداد اوساط نمیشه چون تسلسل باطله، تو سالبه هم نمیشه چون تسلسل باطله. نه هر کم این استدلال که دیرون کنم که دوتایش میاد اینجا نیست که واسه موجه های بخوام یه بار جدا دلیل بچینم یه بار ساره بود جدا دلیل بچینم حد واسه هر دو جمع کنم از هر سال آخر
یعنی حسر بین الحاصره اینه
حسر تو موجبه است فقط تو ساره به حسر بین الحاصره نیست
چرا نیست همینجا حرف دیگه چرا تو ساره به حسر بین الحاصره نیست خب حالا به غیر از اون حرف برسیم به غیر از اون حرف چون رو اون حرف ما ایستادیم ما میخوام ببینیم از عبارات شیخ چه میفهمیم من تصورم بر این شد که من اگر بخوام در یک قضیه ای که در یک تصدیق نظری که این تصدیق نظری سالبه است بخوام حد وسط براش جور بکنم حد وسط رو در یک قیاس جور بکنم قیاس من حتما باید قضیه موجبه داشته باشه اصلا دو تا ساله به تشکیل نمیشه اینو میخوام بگیم شما میخواید بگید ما از این طریق وارد میشیم که وقتی که ما میخواییم برای این قضیه سالبمون یه حد وسط پیدا بکنیم چون از قضیه از دو تا ساله به تشکیل نمیشه اگر از دو تا موجب استفاده کنیم چی؟ چرا چون قبلا موجبه رو گفتیم
تو این استدلال که حتما باید پای موجب وسط باشه چون اصلا کیفیت استدلالشون گره زدن سالبه است به موجبه و نتیجه گرفتن
اصلا موجبه. اگر ما دو تا موجبه نداشته باشیم قیاس نداریم که بتونیم واسه حد وسط بگیریم واسه همین پس موجبه رو کنار نذار و میخوای کم کنی از اون تقینقی ها کم کن اول فضل سر جاش موجبه رو که کنار نمیدونی بذاریم که چون حد وسط میخوای بگیری خب تمام شد و تو و تو استدلال هم نقش داره حالا چرا نقش داره
چون این سالبه نظری باید به وسیله قیاس ثابت بشه قیاس هم لافورست که هر دوتاش اصلا سالبه باشه اصلا شما بگید از دوتا سالبه هم میشه تشکیل بشه ولی این سواله باید آخرش به یه جا منتهی بشه یا نه چون باید به یه جا منتهی بشه و تسلسل محاله پس حتما باید وسائل بفهمه
این استدلالشون اینجوریه
ولی این استدلالی که ایشون دارن اصلا این چنین نیست
نه من میخوام بگم که ما چون میدانیم که قیاس از دو تا سالبه تشکیل نمیشه پس یک موجبه داریم یک سالبه میخوام ببینیم
اگر سالبه تشکیل بشه بازم ما میتونیم استدلال بکنیم به وسیله محالیت تسلسل بازم میتونیم مطلب بسازیم
خب صحبت بر سر این که حالا اینجوری فرض کنیم که اگر از سالبه هم تشکیل شد شما میخواید بگید این سوالب چون نظری است لا الان های پیش میره چه رفتی به بحث ما داره نه صحبت سر اینه که ما اینجا میخوایم از راه حسر بین حاصره این مطلب رو حل کنیم چرا حل میشه؟ به این کیفیت من اصلا از اول اصلا به موجب باشم شما کار نداشته باش من یه قضیه سالبه نظری رو وقتی میخوام مدللش کنم مستدلش کنم طبیعیست که باید با حد وسط مدلل کنم حد وسط رو باید از قیاس بگیرم درست شد؟ و حد وسط کارش وساطته یعنی میخواد بیاد همین قضیه سالبه من رو محمولم رو برای موضوعم ثابت کنن پس هر آنچه که من از اون قضایای سوالب دارم به عنوان حد وسط میگیرم میکنم این وسط خب اگر اونا داره لاعلانه های پیش میره اینا داره لاعلانه های پیش میره پس من هیچگاه از این محمول به این موضوع نمیرسم خب تمام شو او حرف دیگه است اونو بهش میرسیم میخوام ببینیم شیخ چی میگه اشکال ما سر جاشه اون مطلبی رو که ما دیروز میگفتیم عمدتا مبتنی بر عبارت آقای طباطبایی بود که اصلا بحثی از سالبه تو عبارت نیست دقت میفرمایید که یعنی عبارت آقای طباطبایی تلکه میخوره به قضیه نظریه ما باشیم و شیخ اگر شیخ بخواد اینو بگه که الان میگیم وقت بعد این رو با اون مطالبی که دیروز گفتیم ببینیم چطور باید جمع فقط از اون جهت که میدونیم چون قضایا از یعنی در حقیقت دو تا اشکال پیش میاد یه اشکال اینه که چون حد وسط رو ما از قیاس میگیریم و قیاس بدون موجب نداریم پس در هر قیاسی موجبه داریم، وقتی موجبه داشتیم در موجبا لایلانه های پیش میره. درست شد؟ تو بس سالبش هم جدا استلال میکنیم. خب حالا میخوام ببینیم که آیا همین بیان، چون یه موقع میخوام مطلب از بیرون تقریر کنیم درس خارجه، یه موقع متنه، میخوام ببینیم از عبارت شیخ این بیانی که شما میگید در میاد یا نه شیخ میخواد به گونه مطلب رو به موجبه گره بزن. یه بار دیگه عبارت رو بخونیم. چی؟ با موجبه گره بزن. بالاخره تو معلوم شد چی میخوای بگی؟ با شیخی، با ارسطویی، با منی، با کی هستی؟ بالاخره
شما میفرمایید با این مقدمات چیز نیست، مرتبط نیست. یعنی این چرا درش تاخیر میشه؟ چون کلیه کلا اگه بخواد اصلا نامتنای برسه چه موجه باشه سالم محروم ناصره میشه تصدون میشه. ولی شیخ اگه بگیریم پانه بدو بشه اصلا موجه.
احسن، منم از عبارت شیخ همین رو فهمیدم که شما دارید میگید، یعنی شما دارید. و چیزی هم که حالا به نظرم میرسید این بود که چون شیخ هم در حقیقت در قضایای سالبه برای حصر بین حاصره اینش مشکل داره، یعنی چون قضیه سالبه هویتا با قضیه موجبه فرق میکنه، اولا عدم الحکم، ثانیا سال ظاهرا آقای طباطبایی که خیلی آقای طباطبایی خیلی تو منطق متأثر از برهانه، خیلی. من از این جهت احساس میکنم که مثلا مطلب رو از شاید شیخ دارد. اگر بگیم، یعنی اگر فرض کنیم شیخ در قضایای سالبه نخواسته حصر بین الحاصرین رو به این کیفیت مستقیم تبیین کنه، لذا پای موجبه رو در بین کشید. حالا یه بار دیگه عبارت رو میخونیم ببینیم که از عبارت چی در میاد. فرمود اما على سبيل الشكل الاول كما مثلنا له فيجب على كل حال ان كانت الوسائط التي للكبريات السالبه تذهب الى غير النهايه ان تحصل موجبات بغير نهايه لكل سالبه موجبه وسالبه ينتظر. دقیقاً داره مطلب رو به موجبه گره میزنه، یعنی همون تقریری که ما اول کردیم. ایشون میخواد بحث رو به موجبه گره بزنه و من به نظرم میرسه شاید بخواد همین رو بفهمانه که ما نمیخوایم در قضایای سالبه به ماهی سالبه بحث رو ببندیم و تمام بکنیم.
اگر برنامه اونم باشه اصلا به عنوان تتمه موجبه مطرح نمیشه. سیر بحث الان اینجوریه که
یعنی بحث مستقل.
یه بحث مستقل.
ولی
کیفیت بیان ایشون الان تو موجبه بیان کردن بعد
میخوان در سالبه. ادامه‌ش هم همینه. حالا ادامه‌ش هم ببینید ثم للموجبات موجبات و قد بان فی الموجبات انها متناهیه و دقیقاً مطلب رو گره می‌زنه به موجبات ایشون در اینجا. بعد میگه فاذا کانت الحدود الموجبه للصغرى السافله لا يمكن ان تذهب الى غير نهايه بين حدين پایین‌ترین صغرا فبين ايضاً یا داره فبين ايضاً ان الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العاليات السالبه متناهي و کذالک هاذا اذا کان شکل ثنائی. ببینید در شکل ثنائیش خیلی راحت مطلب روشنه که دقیقاً ایشون میخواد بحث رو به موجبه گره بزنه. و کذالک هاذا اذا کان شکل شکلا ثنائی. چرا؟ و ذالک لان الموجبه و الا يجب فيها ان تكون الصغرى بعينها که اینجا داره بینها که ما بینهون رو بینها کردیم حالا درستش میکنیم. فرماید و ذالک لان الموجبه و الا يجب ان تكون الصغرى بعينها فلا بد من ان يكون في كل قياس مقدمه موجبه. دقیقاً فلا بد من ان يكون في كل قياس مقدمه موجبه و اما شکل الثالث منها فان الموجبه فيها متعين على كل حال. یعنی مرحوم شیخ از اول بحث رو به گونه ای مطرح کرده که بحث سوالب رو مبتنی کنه بر بحث موجبات. حالا این حرف آقای هاشم محمد حسن قابل تامله که اگر ما به اون بیان بخوایم بگیم ممکنه اصلا بحث رو در سوالب به ماهی سوالب جداگانه بتونیم مطرح بکنیم مستقلا. بگیم اگر یک سالبه نظری است و بخواهد این سالبه نظری بر فرض ثابت شود باید از طریق قیاس ثابت بشه. شما فرض کنید قیاسی که ما در نظر میگیریم و میخواد حد وسط به ما بده از دو سالبه هم قابل تشکیل باشه، اون سوالب یا بدیهی است یا نظری. اذا کانت بدیهیه ثبت المطلوب، که نظری منتهی شد به بدیهی. اگر نظری باشه نقل کلام میکنیم به اون سواله، میگیم اون سواله رو هم فرض کنیم بخواد از دو تا قضیه سالبه به ما حد وسط بده، یعنی اینطور در سواله پیش بری، چون این سواله لا اله نهای پیش میره، اولا تسلسل داریم که تسلسل باطله، ثانیاً همین حد وسط هایی که از این قضایای سوالب میخواییم بگیریم میخواد در همین قضیه سوالب به عنوان حد وسط نقش داشته باشه.
شما تو بران اولی هستیم، شما کلمه سوالبش که مدخلیتی در استدلال نداره، بگید قضیه.
خب
اگر تو قضیه هم اینو مطلبی میشد برهان قبلی، اگر ما بخوام این برهان دوم برهان دوم باشه باید به نحو قضیه موجبه بگیم و سوالب هم برگردیم به موجب، اگر ما سوالب به موجب بر نگردونیم سالبه مطلق سلبش اهمیتی نداره، میشه قضیه مطلق، قضیه مطلق هم میشه همون برهان اول.
من
اول داشت
قبل از
اینکه برهان اولی کلیش اینه که تصدیق نظری های توشانه حضور و مطلق و فنحلا تصدیق نظری یا باید یه قضیه
یعنی شما میخواید بگید اگر ما این گونه تقریر بکنیم این دقیقاً همون برهان قبلی است.
تازه کلمه سالبه ما به قضیهش
اضافه کردیم
و سالبه مدخلیتی تو استدلال نداره.
یعنی اگر وسائط بخواد متتالیتاً پیش بره، چه در قضیه موجبه چه در قضیه سالبه، ما از حدی که شروع کنیم به حد دیگر نمیرسیم. اینه میشه این برهان، این میشه دیگه. منتها این وسائط متتالیه را ما از قضایای موجبه استنتاج کنیم یا از قضایای سالبه استنتاج کنیم تفاوتی از این جهت نمی کنه. واقعش من تو مطالعه اصلا اینکه این بحث رو با قطع نظر از قضایای موجبه و برگشت این بحث به قضایای موجبه بخوام پیگیری کنم در ذهنم نکردم این کار رو، لذا احتیاج به یک تأمل و دقت داره، میخواد. ما عبارت شیخ رو خوندیم، عبارت مرحوم علامه رو بخونیم، فقط به خاطر این که اگر اشکالی داشته باشه، نه عبارت رو خوندیم دیگه، فقط از اونجایی که نخوندیم میخونیم. انتها ما حقا انها شیخ نهایت پذیرفت اون چه که شیخ از او حکایت کرد، البته این بخش آخرش بسیار ایجاز مخل داشت که 3 سطر نیامده بود، همون مطلب رو مشکل ساز کرده بود. سافله است، آره، در عبارت مرحوم شیخ هم سافله است. نه سالبه نداره، اینجا عبارت این بود: فاذا کانت الحدود الموجبه للصغر السافله لا يمكن ان تذهب الى غير نهايه بين حدين. ف اینجا عبارت داره فبوین عیزن، که این در نسخه بدل آمده، مرحوم علامه نسخه بدل رو گرفته. فبوین عیزن ان الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العاليه السالبه متناهيه. اینجا عالیه است در مقابل سافله، که اینجا هم عالیه است. اینجا عبارت دقیقاً همینه، فقط ایشون در نسخه بدل داره که از سالبه، و تو نسخه چاپی هم داشته سالبه. این نشون میده که ظاهران نسخه چاپیه دیگه از این خیلی پر غلط تره. خودش هم میگه بنده خدای قوام سفری، گفت دیک به دیک میگه رود سیاه، اون چی بوده که دیگه حالا این تصحیح شدهش اینه دیگه. و عجیب اینه آیا شیخ صدرام از فوت نویسنده اونقدری نگذشته که ما یادمون نباشه. من مرحوم آقای طباطبایی رو دیده بودم، یعنی نویسنده کتابی که بنده در این سن 40 سالم دیدم با ایشون فی الجمله هم کلام شدم، یه نسخه صحیح میخوایم از این کتابش که حالا درست بخونیمش ظاهرا نداره. ایشون رفته از یه آقای زنجانی نامی که سائنی زنجانی از شاگرده آقای طباطبایی بوده، آقای سفری رفته از اون نسخه گرفته، که حالا نسخه اونم شاید به خط ترکی چیزی بوده که انقدر پر غلط درام نمیدونم چی بوده. خیلی میگن نسخه منقی، دیدید تو مهرتابان دیگه، تو مهرتابان وقتی مرحوم آقا نقل میکنه میگن در نجف نسخه منقی از نسخه نسبتا تمیزی از شفا به دست ایشون و برادرشون میرسه و او رو شروع میکنن استنساخ کردن. این حرف آقای تو مهرتابان من اینجوری یادمه، رو علاقه ای که داشتن. علل قاعده الان که ما میبینیم مثلا الان مثلا این یکی دو جا که ایشون نسخه بدل ها رو ترجیح داده، مشخص بشه اون نسخه خوبی بوده و قابل اعتماد بوده. ولی اینی که الان دست ماست این قابل اعتماد، یعنی عبارت های طباطبایی، من احتمال میدم همینجا ثم قال بعد کلام الله اصلا چند سطر افتاده باشه. داشتیم دیگه توی کتاب یه جایی هست مرحوم آقا نقل میکنن از رساله توحیدیه ایشونه تو بحث وحدت شخصی، تقریبا 7-8 سطر نیست افتاده، بس وحدت شخصی بوده. صلاح رو مثل که در این دیدن که این حذف بشه مثلا، اصلا نیست. فقط من نمیدونم مرحوم آقا معمولا همه نوشتجات در خطی مرحوم علامه طباطبایی رو استنساخ کرده بودن، اینو پیداش نکردید؟ یعنی استقصادتون تام بود یا ناقص بود؟ آهان، یعنی اصلا کتب خطیشون پیدا نشد که مال آقای طباطبایی بود. وقتی پرسجو نکردید ببینید مثلا دست برد خورده از مشهد به قم رفته؟ چون اگر به دست بیاد یقینا نسخه آقا ارزشمنده، چون مرحوم آقا هم در استنساخ دقیق بوده هم خوش خط. مثل ابو ریحان نیست، ابو ریحان بیرونه میگن 600 تا اثر داره، چند تا از آثارش بیشتر چاپ نشده. یعنی خطاط آستان قدس رضوی میگفتش که ما با یک دانشمند محقق آلمانی 6 ماه روی یک اثری از آثارش که توی کتابخانه حضرت حرم هست، حرم حضرت، 6 ماه روی یکی از آثارش کار کردیم. تو این 6 ماه تونستیم 1.5 صفحه رو بخونیم. آره نه نه آقای موسوی خدا رحمتش، من پیشش خط کار کردم و خط شناس بود بیش از این که خطاط باشه، خطا رو میشناخت. گفت 6 ماه کار کردیم 1.5 صفحه رو تونستیم ما بخونیم. آره اینقدر بد خط. حالا باز مرحوم ابو ریحان خط داشته، اون تا بد خط بوده. مرحوم آقا حسین قمی رو میگن اصلا خط نداشته، یعنی سوادش گویا شفاهی بوده، میخونده میگفته اما مینوشته دیگه واویلا بوده خواندنه. ولم یذکر هو، این هوش زیادیه، ولم یذکر شکل رابع، چرا؟ لعدم عدهی ایاهو فل اشکال و عدم اعتنائی به، عدم اعتنائی به، چون ارسطو شکل رابع رو از اشکال نمیشه مرد، اعتنا به او ندارد. چرا؟ لبعدهی ان تب، چون از طبع آدمی بعیده. و الامر حین، شیخ مرحوم علامه میفرماد البته امر حین است و راحت. چرا؟ چون همه اشکال اربعه دوم سوم چهارم به شکل اول قابل ارجاع ان لرجوعه الى الثلاثه الاخرى، به خاطر رجوع سایر اشکال به سه شکل دیگر. این دو خط رو هم بخونیم خودتون تطبیق میکنید علال قاعده ثم اقول اول مطلبه. و اما غیر الحملی، اون چه که گفتیم در ارتباط با حملیات بود. و اما غیر حملی فحاله معلوم بالقیاس، چرا؟ چون غیر حملی اذ هو اما شرطی یون اقترانی یون من المتصلات فحکمه حکم الحملی، اگر شرطی اقترانی باشد که از متصلات تشکیل یافته در حکم حملی است، و اما غیره یا غیر شرطی اقترانی است و حاله فی التقدم علی المطلوب و توقفه علیه حال الحملی، هازا حالش در تقدم بر مطلوب و توقفش، توقف بر مطلوب همون حال حملی است. پس ما اون قیاسی رو که میخوایم ازش حد وسط استنتاج بکنیم، میخوایم ازش حد وسط بگیریم، حملی باشه یا غیر حملی باشه، اقترانی باشه یا استثنایی باشه، شرطیش متصله باشه یا انادیه و منفصله باشه، تفاوتی نمیکنه. چون در منطق یکی از زحماتی که منطقیین کشیدن و انصافا زحمت قابل تقدیری است، این است که آمدند همه انواع قیاس را با بیانهایی برگردوندن به قیاس شکل اول حملی. اگر همه انواع اقیسه و اصناف اقیسه قابل برگشت به شکل اول حملی است، یعنی روح قیاس شکل اول حملی در همه وجود دارد، پس ما اگر در شکل اول حملی مطلب رو تمام کردیم، در سایر اقیسه، انواع اقیسه، حملی باشه، غیر حملی باشه، استثنایی باشه، اخترانی باشه، شرطی باشه، غیر شرطی باشه، در همه اینها مطلب از همین قراره. یعنی ما مبتلاییم به این که اگر وسائط رو غیر متناهی فرض بکنیم، همون مشکله حصر بین حاصرین یا تسلسل پیش میاد. هازا ثم اقول، و ثم اقول هم مطلب راحتی است البته، ولی یک دو تا نکته داره که شاید در کتاب‌های منطقی قبلی نباشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تقریبا دارم پشیمون میشم که برهان علامه خوندم.